بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر جمهوری اسلامی در بغداد در مذاکرات دوشنبه آینده با آمریکا شرکت می کند. روسیه اعلام کرد تأخیر در پرداخت های ایران کار نیروگاه بوشهر را به تأخیر انداخته است. مقتدی صدر امروز در مسجدی در کوفه ظاهر شد. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 4 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 25 ماه می سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در دو بخش مجله شامگاهی امروز میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم توماج تاهباز به آگاهی ما میرساند. آقای تاهباز، شامگاهتون خوش.
شامگاه شما هم خوش. شامگاه شنوندگان گرامی هم خوش. نخست از ایران شروع می‌کنیم و مذاکرات دوشنبه آینده با آمریکا. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسن کاظمی سفیر ایران در بغداد ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات با آمریکا را بر عهده خواهد داشت. آمریکا نیز گفته است که رایان کراکر سفیر این کشور در بغداد در این مذاکرات شرکت می‌کند. گفتگوهای ایران و آمریکا که ظاهراً قرار است هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در آن حضور داشته باشد، دوشنبه آینده یعنی 7 خرداد در بغداد برگزار می‌شود. درباره محور مذاکرات هنوز جزئیاتی اعلام نشده است. اما در بغداد همچنان پس از ماها غیبت، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز در نماز جمعه در مسجدی در کوفه، معذرت میخوام، نه در بغداد بلکه در کوفه ظاهر شد. این برای نخستین بار است که مقتدی از هنگام آغاز طرح برقراری امنیت در عراق در انظار عمومی ظاهر میشود. ارتش آمریکا در همان زمان یعنی ماه ژانویه اعلام کرد بر اساس شواهد موجود مقتدی صدر به ایران رفته، اما ایران این موضوع را تکذیب کرد. مسئولان جناح مقتدی صدر در عراق نیز رفتن او را به ایران تکذیب کردند، اما سامی العسکری مشاور نوری مالکی نخست وزیر عراق در همان زمان گفت که مقتدی صدر همکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. همچنان در عراق پایگاه نیروهای ارتش آمریکا در عراق امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد در عملیاتی برای متلاشی کردن یک باند قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی عراق امروز صبح در شهرک صدر یک شورشی را دستگیر کرده است. در این بیانیه اضافه شده که این هسته تروریستی بخشی از شبکه‌ای است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است و بمب‌های ویژه‌ای را که در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شوند به داخل عراق می‌آورند. اما این بار به لبنان می‌رویم. به دنبال درخواست دولت لبنان از آمریکا برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به این کشور، تا بعد از ظهر امروز 5 هواپیمای حامل تجهیزات نظامی متعلق به آمریکا، امارات متحده عربی و اردن در فرودگاه بیروت به زمین نشستند. وزارت دفاع آمریکا دیروز پنجشنبه اعلام کرد که 8 هواپیمای حامل مهمات و تجهیزات نظامی را به لبنان ارسال می‌کند. روسیه می‌گوید به دلیل تأخیر در پرداخت‌های ایران احتمال دارد دور دیگری از گفتگوها بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر به تعویق بیفتد. شرکت اتم استرای اکسپورت روسیه مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر می‌گوید تأخیرهای مکرر در پرداخت‌های ایران برای تکمیل این نیروگاه احتمالاً سبب به تعویق انداختن مذاکراتی خواهد شد که قرار است هفته آینده در تهران انجام شود. مثلاً این شرکت میگویند منتظر دریافت پاسخ مقام‌های ایران به سوال‌های این شرکتند. ایران میگوید به تعهدات مالی خود عمل کرده، اما شرکت روسی بارها اعلام کرده است که ایران اقساط خود را به موقع پرداخت نمی‌کند و در این مورد بیشتر خواهید شنید در همین مجله شامگاهی. آقای کارونی.
آقای تاهباز، از شما ممنونم که تازه ترین خبرها این ساعت رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش ها و گفتگوها را خواهیم شنید. آیا آنچنان که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امکان بروز رویارویی بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ گزارشی از آرمان مصطفی. گفتگوی حمید فاطمی با یک استاد دانشگاه در پورتلند اورگان آمریکا درباره بازداشت احتمالی علی شاکری، روشنفکر ایرانی آمریکایی در ایران. یک مقام سازمان انرژی اتمی روسیه میگوید ایران تعهدات مالی خود در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر را انجام نداده است. گزارشی از پریبا مبدت. برنامه اتمی ایران در گرد همایی سران کشورهای عضو گروه 8 مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد. قرار است مرحله دوم طرح جمع‌آوری معتادان موسوم به پرخطر از فردا در تهران آغاز شود. در این مورد گفتگویی داریم با یک کارشناس مواد مخدر در ایران. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و از تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان. با انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. مرحله‌ای که محمد البرادعی مدیر کل آژانس آن را رو به وخامت توصیف کرد و در مورد امکان بروز رویارویی هشدار داد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
در پی انتشار گزارش آژانس که عدم اجرای قطعنامه 1747 شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی را تایید می‌کند، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب خواستار تشدید مجازات‌های بین‌المللی علیه دولت ایران شد. وی درباره اینکه مجازات‌های اضافی چه می‌توانند باشند توضیحی نداد، ولی گفت که برای تعیین آن کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه با دولت‌های اروپایی همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا پذیرفت که قبولاندن مجازات‌های بیشتر جمهوری اسلامی به دولت‌های روسیه و چین ممکن است دشوار باشد.
مجازات‌های بیشتر را با همکاری متحدان اروپایی‌مان مشخص خواهیم کرد. و البته در این مورد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هو جین تائو رئیس جمهوری چین نیز گفتگو خواهم کرد. نخستین چیزی که این رهبران باید بفهمند این است که ایران دارای سلاح اتمی به شکلی باور نکردنی تعادل جهان را برهم می‌زند.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا حساب ملت ایران را از حساب دولت جمهوری اسلامی جدا دانست. I'm sympathetic for the people of Iran.
I'm sorry they live under a government. من به مردم ایران علاقه‌مندم و متاسفم که آنها زیر سلطه چنین حکومتی زندگی می‌کنند. این حکومت در اجرای برنامه‌ای پافشاری می‌کند که جهان محکوم کرده است و به این ترتیب بهبود وضعیت اقتصادی را که مردم خوب ایران انتظار دارند از آنها دریغ می‌دارد.
از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در لوکزامبورگ گفت ما با اعضای گروه 5 به اضافه 1 همکاری می‌کنیم، همچنان که در گذشته هم همکاری کرده ایم. نه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی نوین، بلکه برای جلوگیری از ساختن سلاح اتمی. در پاسخ به نگرانی‌هایی که درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ابراز شده و می‌شود، محمود احمدی نژاد بار دیگر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را به قطاری تشبیه کرد که بدون ترمز و دنده عقب در مسیر هسته‌ای پیشرفت می‌کند. وی تأکید کرد که ایران هیچگاه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی بامداد جمعه خود در خانسار صدور قطعنامه در شورای امنیت را عمل زشتی نامید که قدرت‌های به گفته او زورمدار باید از آن دست بردارند و از مردم ایران پوزش بخواهند. در همین حال نیروی دریایی ایالات متحده یک رشته مانورهای نظامی را در آب‌های خلیج فارس در نزدیکی کرانه‌های ایران آغاز کرده است. در این رزمایش که دیروز آغاز شد، دو ناو هواپیمابر، شماری کشتی جنگی از انواع گوناگون، 140 هواپیما و 17000 سرباز شرکت دارند. هدف از برگزاری این رزمایش را رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا چنین توضیح داده است.
این تلاش برای نمایش قدرت نیست، بلکه قدرتی که وجود دارد به نمایش گذاشته می شود، زیرا تعداد زیادی کشتی و قدرت نظامی بزرگی در آنجا حضور دارد. اما هدف از برگزاری رزمایش صاف و ساده فقط یک امر است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تمرین نظامی آمریکا در خلیج فارس را بی اهمیت دانست و امروز گفت اگر موشک‌ها، ناوها و هواپیماها می‌توانستند کاری بکنند، آمریکا را از باتلاق عراق نجات می‌دادند. پایان نقل قول. پرسشی که طبیعتاً مطرح می‌شود این است که برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را به کدام سو می‌برد؟ آیا شورای امنیت قطعنامه دیگری صادر خواهد کرد و باز مهلتی دیگر به جمهوری اسلامی خواهد داد؟ به این پرسش هادی زمانی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا چنین پاسخ می‌دهد.
در مجموع متاسفانه چشم‌انداز برنامه هسته‌ای ایران تیره و نگران کننده هستش. در چنین شرایطی به احتمال قوی تر در دور بعدی ما باید شاهد تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران باشیم که حلقه تحریم های اقتصادی رو تنگ تر خواهد کردش. تحریم های کنونی نرخ رشد اقتصادی ایران رو به میزان 2% و نسبت به اون چیزی که میتونست باشه آهسته کرده. کاهش 2% نرخ رشد اقتصادی یک رقم کوچکی نیستش. هزینه اون برابر میشه با حدود 20 میلیارد دلار در سال. در مرحله بعد این هزینه به راحتی میتونه 2 برابر بشه.
وقتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفت که اوضاع رو به وخامت میرود، آیا منظورش تنها وضعیت اقتصادی بود؟
نه، جنبه نظامی قابل ملاحظه‌ای داره. همینطور که در اخبار مشاهده می‌کنید، ناوگان‌های آمریکا در منطقه هستند. آقای چینی در چند هفته قبل از روی یکی از همین ناوگان‌های جنگی آمریکا به ایران اخطار دادش. این حرکت‌های غرب نشان دهنده این هستش که این گزینه از دستور کار خارج نیست و در حقیقت یک هشدار دیگه به ایران هستش که این همچنان در دستور کار هستش و چنانچه تحریم‌های اقتصادی نتونه کارهای خودش رو داشته باشه، امکان استفاده از این گزینه منتفی نیستش.
در چنین شرایطی چگونه است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع قبلی خود پای می فشارد؟
متاسفانه تمام شواهد حاکی از این هستش که نگرش آقای احمدی نژاد در این بحران در برخورد با این مسئله بر اساس عقل گرایی، بر اساس اندیشه، خرد گرایی و تحلیل هزینه و منافع نیستش، بلکه یک نگرش ایدئولوژیک داره که در اون نگرش ایدئولوژیک عامل تعیین کننده منافع ملی ایران نیست.
هفته آینده قرار است خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. اکنون باید دید آیا هیچ یک از طرفین در موقعیتی قرار دارند که در مواضع اعلام شده قبلی خود تجدید نظر کنند.
گزارش آرمان مصطفی و گفتگوی او با هادی زمانی را شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. دومین گزارش این ساعت رادیو فردا به ایران اختصاص دارد و به ناپدید شدن یا بازداشت احتمالی یک روشنفکر دیگر ایرانی آمریکایی در ایران. علی شاکری، فعال صلح طلب ساکن کالیفرنیا، از 10 روز قبل و در هنگام خروج از ایران ناپدید شده و از قرائن چنین پیداست که بازداشت شده است. علی شاکری از 40 سال پیش ساکن آمریکاست و مانند کیان تاج بخش، حاله اسفندیاری و نازی عزیما دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است. وی نیز برای دیدار مادر خود به ایران رفته بود. مادری که 3 روز پس از دیدار فرزندش درگذشت. حمید فاطمی درباره وضعیت علی شاکری با گودرز اقتداری، استاد دانشگاه در پورتلند اورگان آمریکا، گفتگو کرده است.
بازداشت‌های زنجیره‌ای. دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر مؤسسه وودرو ویلسون، در 18 اردیبهشت ماه هنگام خروج از ایران بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. 3 روز بعد دکتر کیان تاجبخش، مشاور چند مؤسسه بین‌المللی از جمله بانک جهانی و مشاور شهرداری‌های ایران، بازداشت شد. پیش از آن گذرنامه پرناز عزیما، خبرنگار رادیو فردا، توقیف شده بود و دیروز اعلام شد که علی شاکری هنگام خروج از ایران ناپدید و ظاهراً بازداشت شده است. همه این روشنفکران دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند. از گودرز اقتداری، تحلیلگر سیاسی که از چند سال پیش با علی شاکری آشناست و هر دو برای صلح و دوستی بین ملت‌ها فعالیت می‌کنند، از سوابق آقای شاکری پرسیدم.
در واقع ایشون تا اونجا که من می‌دونم از فعالین قدیمی سیاسی در آمریکا بودند، ولی مدت هاست که در واقع بسیار میان روانه حرکت می‌کنند و تا اونجا که من با ایشون در تماس بودم، بیشتر ما در مورد مسائل صلح و فعالیت‌های ضد جنگ همکاری داشتیم. ایشون در جنوب کالیفرنیا هستند، در یک مؤسسه‌ای به اسم مؤسسه صلح و شهروندی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین مسئول هستند و با اون کمیته همکاری میکنند که این کمیته هر سال برندگان صلح جایزه نوبل رو به ایرواین میاره و از جمله خانم عبادی رو یک بار میزبان بود.
آقای اقتداری، راجع به چگونگی ناپدید شدن یا بازداشت آقای شاکری شما چه اطلاعاتی دارید؟
اطلاعاتی که من دارم، ایشون برای تعطیلات عید با توجه به اینکه مادرشون هم بیمار بودن به ایران سفر میکنن که مادرشون هم 3 روز پس از اینکه ایشون به تهران میرسن فوت کردن متاسفانه، و در اون مدت دیگه در ایران بودن تا حدودا یک هفته قبل که برای پرواز میرن به فرودگاه مهرآباد و ظاهرا خانواده‌شون هم اطلاع نداشتند برای چندین روز که ایشون بازداشت هست و هنوز هم رسما به خانواده‌شون اطلاع ندادند که ایشون بازداشته. یکی دو بار ایشون موفق شده که تلفنی زنگ بزنه و گفته که من در فرانسه هستم، ولی اونجوری که خانواده تحقیق کردند از خطوط هوایی ایشون از تهران پرواز نکرده، چمدوناش هم از شرکت هوایی پس گرفته شده. بنابراین قبلا مشخص است که ایشون هم به همون سرنوشت دچار شدن که دیگر آمریکاییان ایرانی تبار باش درگیر هستند، از جمله همکار خود شما خانم عزیما و خانم حال اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش.
برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت‌های زنجیره‌ای دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی آمریکایی ادامه خط گروه سعید امامی است که اکنون به قدرت بازگشتند و وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و دیگر سمت‌های اطلاعاتی امنیتی را در ایران در اختیار دارند. گروهی معتقدند که هدف از این بازداشت‌ها داشتن دست پرقدرتی است در مقابل آمریکا در هنگام گفتگوهای ایران و آمریکاست و گوشه چشمی هم به دستگیر شدن 5 ایرانی در اربیل داره که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند و برخی نیز ترکیبی از همه اینها رو انگیزه این بازداشت‌ها می‌دونن. نظر شما چیه آقای اقتداری؟
احتمالاً ترکیبی از همه ایناست، ولی من به شخصه فکر نمی‌کنم که در واقع وزنی رو در اختیار دولت ایران قرار بده برای فصل مذاکره‌ای که دوشنبه قرار با آمریکا داشته باشن وجود این افراد چه کمکی میکنه. اینا کسانی هستن که حتی در داخل آمریکا هم عمدتاً مورد اعتراض قرار میگیرن از طرف نیروهای وابسته به دولت فعلی آمریکا. هم خانم حال اسفندیاری در واشنگتن دی سی مدت‌ها مورد اتهام بوده که چرا این طرفداران جمهوری اسلامی رو برای سخنرانی به واشنگتن میاره، و هم آقای علی شاکری در لس آنجلس مورد اتهام هست از طرف نیروهای سلطنت طلب و غیره که معتقدند اینها یک سیاست خصمانه با جمهوری اسلامی ندارن. در واقع کسانی هستیم که اینها از هر دو طرف دارن صدمه میبینن، چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف نیروهای در واقع راستگرا در خارج کشور.
پس به نظر شما دلیل این بازداشت ها چه میتونه باشه؟
اونجوری که در واقع من حدس میزنم و اونجوری که اکثر کسانی که نظاره‌گر این اتفاقات هستند حدس میزنن، بر اساس این در واقع مصوبه‌ای که دولت آمریکا برای پرداخت 75 میلیون دلار کمک به به اصطلاح ایجاد دموکراسی در ایران اختصاص داده، این کمک ها رو البته تا اونجایی که ما میدونیم هیچ کدوم از گروه ها و افرادی که در داخل ایران هستن دریافت نکردند و هیچ کدوم از این گروه هایی هم که فرض کنید شبیه آقای شاکری یا خانم آل اسفندیاری کار میکنن، اینها هم هیچ کدام از دریافت کنندگان این کمک ها نیستند و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم در واقع داره یک ماهیگیری میکنه، هر کسی رو دستگیر میکنن تا ببینن که بالاخره چی از توش میتونن در بیارن. به قول امریکایی ها میگن فیشینگ اکسپدیشن، یعنی که اینها رو میگیرن تا بعد ببینن آیا مدرکی ازشون میتونن به دست بیارن. ولی در مورد ایشون نگرانی عمده این هستش که هیچ نوع اقراری از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عمل نیومده که ایشون کجا بازداشته و چرا.
اضافه میکنم انجمن صلح شهروندی که علی شاکری با آن همکاری میکرد یک گروه فعال صلح در لس آنجلس است که در سال 1999 در دانشگاه کالیفرنیا تأسیس شد.
گفتگوی حمید فاطمی را با گودرز افتخاری درباره ناپدید شدن یا بازداشت احتمالی علی شاکری در ایران شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. گزارش سوم این ساعت رادیو فردا در مورد آینده همکاری‌های اتمی ایران و روسیه است. در همین ارتباط، مقامات سازمان انرژی اتمی روسیه نسبت به ادامه همکاری‌های دو کشور در مورد تکمیل کار احداث راکتور بوشهر ابراز تردید کردند. یک مقام این سازمان انرژی اتمی روسیه گفته است ایران تعهدات مالی خود را انجام نداده است، اما این مورد تازه‌ای نیست و چند ماه قبل هم روسیه چنین شکایتی را که با تکذیب ایران روبرو شد مطرح کرد. اما در روز هفتم فروردین ماه مقامات روسیه از آن داشتند که ایران تعهدات مالی خود را به طور کامل ادا کرده است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آلمان گزارش داده که یک مقام سازمان انرژی اتمی روسیه اظهار تأسف کرده که ایران دیگر نسبت به ادامه پروژه راکتور اتمی بوشهر علاقه ندارد و تعهدات مالی خود را در این مورد انجام نداده است. این مقام میگوید در سال جاری میلادی ایران قرار بوده 125 میلیون دلار به روسیه پرداخت کند، اما تنها 20 میلیون دلار آن را پرداخته است. در این ارتباط ساعتی پیش ضمن گفتگو با رجب سفروف، کارشناس امور ایران و روسیه، از او پرسیدم چطور ایران در این مرحله که بر ادامه برنامه‌های هسته‌ایش اصرار دارد، به گفته این مقام روسی علاقه‌ای به تکمیل پروژه بوشهر نشان نمی‌دهد.
من فکر می‌کنم که این یکی از کوشش‌ها و سعی تازه شرکت اتمسترای اکسپورت هست که با نظر داشت آن که در اون چارچوبی قراردادی که باید سپتامبر سال 2007 این نیروگاه را باید به استفاده می‌دادن، روشن شد و مشخص شد که این شرکت نمیتوند این کار را در این مدت در این زمان انجام بده. بنابراین با هر یک بهانه گناه را سری ایران میگذاره. البته ایران هم در اینجا خیلی از لحاظ همکاری های مالی بین روسیه و ایران به تأخیرات راه داده و این تأخیرات هم در اساس قوانین جدیدی که مجلس شورای اسلامی ایران تعیین نمود نیاز به قرارداد جدید یا شرطنامه جدیدی در بین اتمسترای اکسپورت و سازمان انرژی اتمی ایران وادار نمود.
اما دکتر علی گرانمایه، استاد دانشگاه در لندن و کارشناس روابط بین الملل، میگوید مسئله به مراتب ورای مشکلات فنی و مالی است.
در یک قرارداد 800 میلیون دلاری یک اختلافات مالی ممکن است پیش بیاد، ولی واقعیت قضیه به نظر من این است که روسیه در تکمیل ساختمان و راه اندازی نیروگاه بوشهر تعلل می کند تا مسئله توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران حل بشد. به هر حال نباید فراموش کرد که روسیه علاوه بر تعهدی که یا خارج از تعهد محدودی که در ایران دارد برای راه اندازی یک نیروگاه، تعهدات جهانی هم دارد، عضویت در شورای امنیت هم دارد با یک مسئولیت کلان بین المللی، عضویت در گروه G8 هم دارد. روسیه جوابگوی اقداماتی است که در جامعه بین المللی می کند و مجموع نظر مقامات روسیه رو در مورد پروژه های اتمی ایران اگر در کنار اظهارات این مقام روسی که اشاره فرمودید بذاریم، من تصور می کنم که مسئله چیزی بیشتر از به اختلاف نظر در مورد چند میلیون دلار باشد.
اما تحت این شرایط اگر روسیه به هر علت، چه فنی، چه مالی و چه سیاسی، رغبتی به ادامه احداث راکتور اتمی نشان ندهد، ایران چه میتواند بکند؟ آیا این گزینه را دارد که تکمیل پروژه را به کشور دیگری مثلا چین واگذار کند؟ رجب سفروف:
این اصلا امکان نداره، چون که در تاریخ ساخت و ساز و انجام نیروگاه‌های اتمی نخست ما میبینیم در مثال اتمسترای اکسپورت که ادامه پروژه سیمنس آلمان رو انجام داده است و این کار خیلی سنگین، کار زیاد و زمان زیاد هم میخواد، چون که تکنولوژی هر شرکت و هر کشور فرق میکنه. ماها و سالها شاید نیاز پیدا شد که تا به آمزن که چی تکنولوژی از و چی کارها رو میشه هم هماهنگی را انجام داد. بنابراین من فکر میکنم که در هر صورت روسیه این پروژه را میتوند با اتمام برساند و لیکن یک زمانی را نیاز دارد.
اما دکتر گرانمایه میگوید مسائل سیاسی در این مورد بیشتر از موانع فنی نقش ایفا میکنند.
ببینید، اگه کشور دیگری داوطلب ساختن نیروگاه برای ایران بود، ایران هیچ وقت در سال 1995 این قرارداد رو با روسیه امضا نمیکرد. در اون شرایط فقط، حتی در شرایط کنونی، هیچ کشور دیگری داوطلب همکاری اتمی با ایران نبوده نیست. به طوری که میدونید همین اخیراً برای ساختن چند نیروگاه دیگه دولت ایران مناقصه‌ای رو منتشر کرده و حتی روسیه داوطلب ساختن یک نیروگاه تازه‌ای نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله اتمی ایران، اختلاف نظر ایران با جامعه جهانی در مورد انرژی اتمی اونقدر حساس است که دولت روسیه حاضر نیست ریسک بکند و بار قسمتی از اتهام رو به دوش بکشد.
پس این سوال مطرح می شود که راه چاره در مورد پروژه ناتمام بوشهر چیست؟ به نظر می رسد ایران از موضع خود دایر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم عدول نمی کند و جامعه بین الملل همراه با آن روسیه هم به تعلیق این برنامه ها اصرار دارند. پس راه حل این مسئله چیست؟ دکتر گرانمایه.
خیلی مشکل، برای اینکه اگر روس‌ها واقعا اونطوری که گفتن ساخت نیروگاه رو متوقف بکنن یا چاره ای ندارن که صدها یا شاید بیش از 1000 نفر یا 1500 نفر کارشناسی رو که در نیروگاه دارند برگردونن به روسیه، یا اینها رو اونجا آتل و باطل نگه دارن، و البته خروج اینها یک ضربه پرستیژی سنگینی برای ایران خواهد بود. روس‌ها با گفتن به صراحت که ایران باید توصیه های شورای امنیت رو بپذیرد و غنی سازی رو متوقف بکند، سومین مقام ارشد روسیه آقای سرگئی ایوانوف که معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع است، همین چند هفته پیش در یک مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی به صراحت گفت ایران این رو بدوند که روس‌ها کار ساختمان نیروگاه بوشهر رو زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام میدن، و تا وقتی که آژانس چراغ سبز برای راه اندازی نیروگاه نداد به اینها نیروگاه رو راه اندازی نخواهند کرد.
در این حال اما این مسئله هم مطرح است که ایران برای روسیه هم به عنوان همسایه استراتژیکش و هم به عنوان یک طرف بازرگانی عمده اهمیت دارد و از دست دادن حسن روابطش با ایران ممکن است برای روسیه هزینه های دیگری هم در بر داشته باشد.
اگر دولت ایران سیاست همزیستی و همکاری با جامعه جهانی رو در پیش بگیره، روسیه طبعا یکی از طرفهای عمده روابط اقتصادی با ایران خواهد بود. اگه شرایط انزوای ایران رو در نظر بگیرید، ایران هیچ چاره‌ای نداره جز این که به روسیه مراجعه بکنه، و برای خاتمه کار نیروگاه هم هیچ کشوری جز روسیه نمیتونه به ایران کمک بکنه. و در مورد سایر مسائل هم، مسائل جنبی هم، مثلا فروش تسلیحات و وسایل دفاع از نیروگاه، هم روسیه کشوری بوده که با ایران همکاری کرده.
اظهارات مقام سازمان انرژی اتمی روسیه یک روز پس از آن ایراد شده که پرزیدنت بوش خواهان تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شده و گفته است به ویژه در این راه از روسیه و چین کمک خواهد گرفت.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک سخنرانی از ایران خواست ضمن اعتمادسازی و همکاری کامل با آژانس به وظایف خود در قبال جامعه جهانی عمل کند. در غیر این صورت شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان با قاطعیت دست به واکنش خواهد زد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
از 16 تا 18 خرداد ماه جاری همایش سه روزه سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 در شهر هایلیگن دام در آلمان برپا می شود. از آنجا که آلمان ریاست امسال G8 را بر عهده دارد، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در مجلس آلمان بوندستاگ در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای به جزئیات دستور کار همایش 8 کشور صنعتی جهان پرداخت. وی در سخنان خود برنامه اتمی ایران را هم به عنوان یکی از موضوع و مضامین گرد همایی یاد شده برشمرد و از دستگاه رهبری ایران خواست در پیوند با برنامه اتمی خود شفافیت نشان دهد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. اجرای وظایف و تعهدهای بین‌المللی ایران در قبال جامعه جهانی دیگر موضوعی بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر آن دست گذاشت و گفت اگر ایران به تعهدهای خود عمل کند، جامعه جهانی هم حاضر است همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شورای امنیت سازمان ملل همچنان با قاطعیت علیه ایران دست به واکنش خواهد زد. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون عملکرد برنامه اتمی ایران در 2 ماه پیش، دولت آلمان همچنین از دستگاه رهبری ایران خواست از دیدار پیشرو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بهره گیرد و شرایط لازم را برای گشودن راه مذاکرات فراهم سازد. در همین حال سفیر ایران در برلین محمد مهدی آخوندزاده در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان تاکید کرده است که دولت آلمان می تواند در حل مسئله اتمی با ایران نقش مهمی بازی کند. محمد مهدی آخوندزاده همچنین یادآور شده که ایران در نظر ندارد از پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای اتمی خارج شود. سفیر ایران در آلمان در پایان به حمله احتمالی علیه کشورش نیز پرداخته و گفته است اگرچه چنین حمله ای رد نشده، ولی ایران از این حمله نمی ترسد و سوای این انهدام تأسیسات اتمی ایران هیچ مسئله ای را حل نمی کند.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست مهمترین خبرها را از همکارم توماج تاهباز میشنم.
شامگاه شما و شامگاه شنوندگان یک بار دیگر خوش. و نخست ما هم سری میزنیم به ایران. شهید نیسی وکیل اسد باوی یکی از متهمان در پرونده انفجارهای اهواز به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت موکلش به 10 سال حبس در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شده است. آقای نیسی افسوده که دادگاه تجدید نظر بدون اینکه جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل و به آنها اجازه دفاع دهد، محکومیت اسد باوی را تایید و قطعی کرده است. در ادامه به اروپای شرقی می‌رویم، جایی که سران 15 کشور این منطقه و مرکزی و اروپای مرکزی نشست دو روزه خود را امروز جمعه در شهر برنو در جمهوری چک آغاز کردند. در این نشست مسائل مربوط به طرح آمریکا برای استقرار یک سپر دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان و طرح سازمان ملل برای دادن نوعی استقلال تدریجی به استان کوسوفو بررسی می‌شود. و ما همچنان در اروپای شرقی، این بار در اوکراین، با اوج گرفتن اختلافات رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین، رئیس جمهوری در فرمانی سرپرستی وزارت کشور خود را به دست گرفت. فرمان ویکتور شو رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از آن صادر شد که ماموران پلیس ضد شورش با دستور وزیر کشور ساختمان دادستان کل اوکراین را اشغال کردند. وزیر کشور اعلام کرده است همچنان کنترل این وزارتخانه را در دست خواهد داشت و از اجرای فرمان رئیس جمهوری خودداری خواهد کرد. تنش‌ها میان ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر و ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری از روز پنجشنبه پس از آن که رئیس جمهوری دستور برکناری سیاتوسلاو پیشکان دادستان کل کشور را صادر کرد اوج گرفته است. مجرد میخوام دادستان کل کشور نامش هست سویاتوسلاو پیشکن. و در آخرین خبر، ده ها هزار تن از اعضای اتحادیه های معلمان، پرستاران و سایر کارکنان دولت در آفریقای جنوبی امروز در شهرهای مختلف این کشور در حمایت از افزایش دستمزدها راهپیمایی کردند. اتحادیه کارکنان دولت خواهان افزایش 12% دستمزدها است، اما دولت با 6% موافقت کرده است. در آفریقا پزشکان مدافع حقوق بشر با انتشار نتایج یک برنامه پژوهشی از دولت‌های آفریقایی خواستند برای مقابله با بیماری ایدز به تبعیض علیه زنان در قوانین خود پایان دهد.
مهمترین خبرها را از همکارم توماج تاهباز شنیدید. اما ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا. قرار است مرحله دوم طرح جمع‌آوری معتادان موسوم به پرخطر از فردا شنبه در تهران آغاز شود. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی، در این خصوص گفته است معتادانی که سرپناه ندارند به سرپرستی نیروی انتظامی به اردوگاه‌های بازپروری که وزارت بهداشت مسئول درمان آنهاست منتقل می‌شوند و سایر معتادان به سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی درمان اعتیاد اعزام خواهد شد. امیر محمد پیام، کارشناس کاهش تقاضای مواد اعتیادآور در ایران، در مورد این طرح میگوید
اگر که ما جرم تعریفش بکنیم، اون موقع برخورد قانونی خود به خود توجیه پذیره، ولی اگر بیماری فرضش بکنیم، اون موقع دیگه نوع برخوردمون باهاش فرق میکنه. اما در کشور ما حتی وقتی که جرم تعریف بکنیم اعتیاد، که در بسیاری کشورهای دنیا دیگه اینطوری نیست، باز توی قانون ما پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه توی کشور ما هستش. یعنی باز هم اقدامات پیشگیرانه باید ابتدا انجام بشه و در صورت تکرار جرم و مثمر ثمر واقع نشدن اقدامات پیشگیرانه برخورد قانونی باهاش بشه.
آقای پیام در مورد برخورد نیروی انتظامی با معتادان خیابانی که در سال گذشته هم اجرا شد و یک سری مراکز برای اقامت و درمان آنها در نظر گرفته شد میگوید نیروی انتظامی هیچگاه نتایج کلی و ارزیابی کارشناسی این طرح را منتشر نکرد.
الان به نظر میرسه با توجه به اینکه فرمانده نیروی انتظامی جانشین رئیس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیر کل ستاد مبارزه با مخدر هم شده با حفظ سمت، به نظر میرسه که دوباره انگیزه هایی که نیروی انتظامی برای برخورد قهری و نگاه جرم‌آمیز به اعتیاد داشته داره تشدید میشه و این مطمئنن از نظر دیدگاه بیماری اعتیاد نمیتونه که ثمر بخش باشه، چون که اون افرادی که دچار اعتیاد شدن حالا از نوع پرخطر اون و خیابانی اون مطمئنن باهاشون برخوردهایی که باید بشه، حتی اگر که جرم فرضش بکنیم، باید برخوردهای قهری در انتهای اون روندی باشه که ما با اینا برخورد میکنیم و این معقولانه تره.
این کارشناس کاهش تقاضای مواد اعتیادآور اشاره می‌کند که سال‌هاست امکانات در ایران برای درمان معتادان کافی نیست و می‌افزاید اگر ما تعداد معتادان را بر اساس آمار رسمی سال 1378 2 میلیون نفر بدانیم، در حالی که به گفته کارشناسان تعداد معتادان بین 4 تا 5 میلیون نفر است، امکانات کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها برای ترک اعتیاد کافی نیست.
اون موقع که 2 میلیون نفر ما معتاد داشتیم، محاسبه میگفتش که اگر همه اینها با هم دیگه اقدام کنن برای درمان اعتیاد، به آخرین نفرشون 20 سال بعد تخت میرسه. پس ظرفیت ما برای درمان، برای پیشگیری اونقدر نیست که حالا بگیم ما اتمام حجت کردیم، تمام آنچه که باید انجام میدادیم در رابطه با پیشگیری و انواع پیشگیری نوع اول، دوم و سوم که شامل آموزش، درمان و کاهش آسیب هستش در رابطه با اعتیاد انجام دادیم و حالا که به نتیجه رسیده، این افرادی که خارج از این سطوح دارند همچنان به رفتار بزهکارانشون انجام میدن، حالا میخوایم باهاشون برخورد قهری بکنیم.
امیر محمد پیام در مورد کارساز بودن اعزام معتادان به مراکز بازپروری و درمانی اعتقاد دارد که درمان اعتیاد دارای یک فرایند پیچیده با وجوه گوناگون است.
اینکه ما فرض کنیم حالا یک تیکه از پارک یا یک پادگان یا یک جایی رو با 4 تا چادر زدن و چند تا قرص و آمپول گذاشتن برای اونجا مرکز بازپروری برای اعتیاد درست کردیم، این به نظر من یک توهم بیشتر نیستش. چون که اعتیاد اگر معتقدیم که ریشه های زیستی، روانی و اجتماعی داره، تو درمان اونم باید به این ریشه های زیستی، روانی، اجتماعی توجه کنیم. اشتغال ایجاد کردن براشون، ارائه خدمات روانشناسی و رفتار درمانی های مختلف در کنار درمان های پزشکی حداقل کاریه که برای درمان اعتیاد باید انجام شه و همچنین پروسه درمان اعتیاد مخصوصا برای معتادان پرخطر که به نظر میرسه که پیش آگاهی های بیماری اینها بسیار وخیم هستش، خیلی طولانیه و حداقل 2 سال در نظر میگیرن برای اون. چطور میشه در اقامتگاه های ما فرض کنیم که مثل یک کارواش هست، حالا شاید آدم واش درست کردیم و میخوایم از این طرف اینها رو وارد کنیم، انسانهایی که به خاطر بیماری اعتیادشون یا وخامت اعتیادشون دچار ناهنجاری‌های مختلف شدن و از اون بر انسانهای پاک و منزه، نه این اتفاق نمیفته.
این کارشناس کاهش تقاضای مواد اعتیادآور میگوید متاسفانه در 100 سال گذشته همیشه در برابر عمل انجام شده یک سری اقدامات عکس العملی و واکنشی انجام گرفته است، در حالی که این سیاست همیشه از آن سیستم پویا، پولدار و هوشمند مواد مخدر عقب تر است. امیر محمد پیام می‌افزاید از سال 1376 این سو که اولین تشکل‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و بسیاری از گروه‌های خودیاری مردمی شکل گرفتند، فعالیت‌های خوبی انجام گرفت. اما در 2-3 سال اخیر این اقدامات نه تنها مورد حمایت قرار نگرفتند، بلکه با آنها مقابله هم شد و حتی یکی از موفق‌ترین سازمان‌های غیر دولتی به مرحله تعطیلی رسید. به گفته این کارشناس کاهش تقاضای مواد اعتیادآور، راه حل اعتیاد در ایران به برنامه جامع، همه‌نگر به ابعاد اعتیاد و با مشارکت مردمی و تمام دستگاه‌ها شامل نیروهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی نیاز دارد.
این
مجله
شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. پرونده های 4 شهروند ایرانی که همزمان تابعیت آمریکایی هم دارند و بازداشت شدند و یا گذرنامه آنان توقیف شده است، در چه چارچوبی قابل بررسی است؟ این از جمله پرسش‌هایی است که امیر مصدق کاتوزیان با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در کالیفرنیا و پژوهشگر مدعو وودرو ویلسون سنتر، مرکزی که حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه آن بود، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل حاله اسفندیاری و نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا و محمد سیف‌زاده وکیل دیگر خانم اسفندیاری در میان گذاشته است. امیر مصدق کاتوزیان:
برخی بر این باورند که بازداشت حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری و توقیف گذرنامه نازی عظیما که همه تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارند با هم و با روابط تهران و واشنگتن مرتبط هستند و برخی هم معتقدند که این پرونده ها مجزاست و در بردارنده اتهاماتی کاملا مختلف. نظر شما چیه خانم توحیدی؟
از یه جهتی خب به نظر میاد که اینا همه در یک ارتباطه، به این معنا که اصولا میزان فشار و سرکوب هر نوع انتقاد و اعتراض و مخالفتی رو افزایش دادن و یه نوع ترس و وحشت و ضعف رو در حاکمیت فعلی نشون میده. ولی از جهت نوع کار و نوع پیشینه‌ای که هر کدوم از این دستگیر شده ها دارن با هم متفاوتن. خانم حال اسفندیاری، دکتر اسفندیاری، استاد سابق دانشگاه پرینستون، یک آکادمیک هستن و کارهایی که در وودرو ویلسون سنتر انجام میدادن که من از نزدیک حداقل یک سال که خودم فلو اون مرکز بودم از نزدیک شاهد کاراشون بودم، عمدتاً کارهای آموزشی، فرهنگی و برقراری دیالوگ و ارتباط بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی آمریکا، انتقال افکار، عقاید و مباحث در درون ایران بین روشنفکران، محققین، پژوهشگران دانشگاهی با آمریکایی‌ها بود. البته اون مرکز چون تلفیقیه از فعالیت‌های دانشگاهی و فعالیت‌های سیاستگزاری، سیاستگزاران آمریکایی هم می‌اومدن در اون کنفرانس‌ها گوش می‌کردن، شرکت می‌کردن و بهره می‌گرفتن از نظر کارشناسانه ایرانیان یا متخصصین ایرانشناس غیر ایرانی که تو اون مرکز سخنرانی می‌کردن. خب اعتراض حکومت و دستگیری خانم دکتر اسفندیاری از طرف دولت آقای احمدی نژاد گویا بر مبنای اینه که این نوع فعالیت‌ها رو اساساً میخواد جلوشو بگیره، یعنی هر نوع تبادل افکار و ارتباط فراملیتی بین روشنفکران و محققین ایرانی رو با خارج دارن محدود میکنن. دو سالیه که به طور سیستماتیک به نظر میاد شروع شده، دستگیری آقای رامین جهانبگلو و چند نفر دیگه که گاهی به طول نکشید دستگیریشون. از همکاران خود ما، من افرادی رو میشناسم که چند روزی بیشتر دستگیر نشدن، بعد آزاد شدن، ولی بعضیا به مدت بیشتری. هرچه به نظر میاد که تنش بین دولت آمریکا و دولت ایران زیاد شده، به خصوص این اخیراً که شهروندان آمریکایی ایرانی تبار رو دارن دستگیر میکنن، شاید بخشی از هدف علاوه بر اون هدف طولانی مدت محدود کردن ارتباطات بین المللی این باشه که از اینها به صورت در واقع گروگانهایی استفاده بشه برای معاملات و چونه زدنها با طی مذاکراتی که با دولت آمریکا خواهند داشت.
خانم عبادی، شما که وکالت خانم حاله اسفندیاری و خانم نازی عظیما رو به عهده دارین، آیا این چهار تا پرونده رو مجزا بررسی میکنید یا اینکه در ارتباط با هم دیگه؟
من در وهله اول بایستی بگم که اجازه مطالعه هیچ کدوم از پرونده ها رو پیدا نکردم، نه من و نه همکاران محترم من که بارها و بارها مراجعه کردن. بنابراین اون چی که مورد اعتراض من است این است که چرا در این پرونده ها و همچنین در سایر پرونده هایی که مربوط هست به متهمان سیاسی، حقوق متهم رو از جهت دسترسی به وکیل و برخورداری از یک دادرسی عادلانه نادیده می گیرن. من چون وکیلم مایل نیستم که چیزی رو بر مبنای حدس و گمان صحبت بکنم و بگویم که اینها در ارتباط با هم هستند یا نیستند. فقط اعتراض من این است که قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب می شود لازم الاجرا هم برای ما وکلا و هم برای قضات، هم برای مردم و هم برای دولت مردان، به چه مناسبت قانونی رو که خود دولت تصویب کرده اجرا نمی کنه.
آقای سیف‌زاده، این اتهام براندازی نرم یا زمینه سازی برای انقلاب مخملی رو شاهدش هستیم که در ارتباط با خانم عالی اسفندیاری طرح شده. تعریفش در قوانین جمهوری اسلامی چی هست؟ هست تعریفی براش؟
اسلامی به رسمیت شناخته تمام قضات دادگستری
میکنیم.
باقی پاسخهای آقای محمد سیفزاده، خانم شیرین عبادی و خانم نیره توحیدی به پرسشهای امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا را ساعت 9 امشب در برنامه هفتگی دیدگاه ها میشنویم. امشب ساعت 9 برنامه دیدگاه ها.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر دفاع اسبق ایالات متحده آمریکا قویاً به اسرائیل توصیه کرده است که در اندیشه بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نباشد. وی تأکید کرده است که رئیس جمهوری آمریکا چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری‌خواه معتقد است که یک ایران هسته‌ای خطری جدی برای تمامی جهان است، اما باید با ایران وارد مذاکره شد. گزارشی می‌شنویم در این مورد.
امروز روزنامه اسرائیلی هارت سخنان ویلیام کوهن وزیر دفاع سابق آمریکا به اسرائیل را منتشر کرده است که در آن به مقام‌های اسرائیلی توصیه شده فکر بمباران تأسیسات اتمی ایران را از سر دور کنند. ویلیام کوهن در فاصله سالهای 1994 تا 1997 در دو دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون وزیر دفاع بود. آقای کوهن به خبرنگار روزنامه هارتس میگوید اگر اسرائیل تصمیم بگیرد تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند، تصمیمی خردمندانه اتخاذ نکرده است، زیرا هرچند بمباران تأسیسات هسته‌ای ممکن است اختلالی جدی در طرح‌های اتمی ایران به وجود آورد، اما به طور نهایی جمهوری اسلامی را از ادامه حرکت در مسیر هسته‌ای و تحقق اهداف خود باز نخواهد داشت. ویلیام کوهن در حاشیه اجلاس منع تکثیر جنگ‌افزار هسته‌ای در لوکزامبورگ با روزنامه هارتس گفتگو کرده است. آقای کوهن برنامه هسته‌ای دولت مردان ایران را خطری بسیار بزرگتر از طرح‌های اتمی کره شمالی توصیف کرده است. او تأکید کرده که تنها مسئله خطرناک‌تر بودن طرح‌های هسته‌ای ایران مطرح نیست، بلکه نکته مهمتر این است که برنامه‌های ایران پیچیده‌تر و گسترده‌تر از طرح‌های حکومت کمونیستی کره شمالی است و بنابراین راه حل‌های متفاوتی می‌طلبد. خبرنگار هارتس از وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا پرسیده است که چقدر این امکان وجود دارد تا آمریکا به تنهایی دست به یک حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بزند. آقای کوهن میگوید من کاملا نسبت به این امر تردید دارم، زیرا ایران بخش وسیعی از طرح‌های هسته‌ای خود را مخفیانه پیش میبرد که از آن اطلاع چندانی در دست نیست و بنابراین بمباران بدون آنکه از همه جزئیات باخبر باشیم عواقب خطرناکی خواهد داشت. ویلیام کوهن در این گفتگو تاکید کرده که راه حل را فعلا در پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک که با مجازات‌ها و تحریم‌های جدی علیه دولت ایران همراه باشد می‌بیند.
در ادامه مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را از سعیده هاشمی می‌شنوید.
از جمعه تا جمعه
ایران در اولین هفته خرداد ماه سال 1386 صحنه حوادثی بود که ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها نه فقط در داخل ایران بلکه از نگاه جهانی نیز حائز اهمیت بودند. روز گذشته پنجشنبه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره احتمال رویارویی بزرگ غرب با ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران هشدار داد. محمد البرادعی گفت در صورت ادامه روند کنونی امکان یک راه حل صلح‌آمیز برای مسئله هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد و این مسیر ممکن است به یک رویارویی بزرگ منجر شود. روز چهارشنبه در پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد آقای البرادعی گزارش دیگری از روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد و در آن از ادامه سرکشی ایران در مقابل خواست شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم نام برد و گفته بود که جمهوری اسلامی مانع از تلاش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در واکنش به گزارش تازه محمد البرادعی گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران در چهارچوب حقوق بین‌الملل حرکت می‌کند. همزمان علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش اخیر را فاقد اطلاعات تازه خواند و افزود این گزارش نشان می‌دهد که ایران به سمت فعالیت نظامی منحرف نشده است. روز گذشته پنجشنبه محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را حتی یک لحظه هم متوقف نخواهد کرد. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته خواستار افزایش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شد. وی گفت نکته‌ای که باید درک شود این است که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای خطری برای سراسر جهان است. در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که فشار بر ایران تا کنون به نتیجه نرسیده و اکنون زمان بررسی فشارهای بیشتر فرا رسیده است. همانطور که در مجله شامگاهی امشب شنیدید، در هفته‌ای که گذشت شمار بازداشت شدگان در ایران که تابعیت ایرانی آمریکایی دارند به 3 تن رسید. روز گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که خانواده علی شاکری از فعالان ایرانی آمریکایی به این سازمان خبر دادند که وی در تهران بازداشت شده است. پیش از این مقامات ایران بازداشت حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی را در تهران تایید کردند و روز سه‌شنبه روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که کیان تاجبخش مشاور مؤسسه غیردولتی اوپن سوسایتی در تهران بازداشت شده است. هنوز خبر بازداشت کیان تاجبخش و علی شاکری از سوی مقامات رسمی ایران تایید نشده است، اما مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز خبر بازداشت کیان تاجبخش در تهران را تایید کرده است. بازداشت این 3 نفر واکنش‌هایی را از سوی سازمان‌های بین‌المللی در پی داشت، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با اعلام خبر بازداشت علی شاکری بیانیه‌ای صادر کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه دستگیری و زندانی کردن محققین ایرانی آمریکایی در تهران را نشان دهنده عزم دولت ایران برای بازداشتن و ترساندن فعالان داخلی جامعه مدنی برای ارتباط و همکاری با ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند توصیف کرده است. در همین حال نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا و یک ایرانی آمریکایی دیگر که نامش هنوز فاش نشده است به دلیل توقف گذرنامه‌هایشان امکان خروج از ایران را ندارند. در داخل ایران اما آنچه بیش از پرونده هسته‌ای ایران و دستگیری‌های اخیر قابل لمس بود، افزایش قیمت بنزین و تغییرات ایجاد شده در عرضه آن بود. در اولین روز اجرای طرح توزیع بنزین با کارت هوشمند، صف‌های طویلی در مقابل جایگاه‌های پمپ بنزین شکل گرفت. از روز سه‌شنبه قیمت بنزین در سراسر ایران به لیتری 100 تومان افزایش یافت. طرح سهمیه‌بندی بنزین هنوز اجرا نشده است و معاون وزیر نفت ایران خبر داد که سهمیه‌بندی بنزین از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری به اجرا در می آید. محمد رضا نعمت‌زاده گفت تا قبل از سهمیه بندی بنزین هر خودرو می تواند در هر بار مراجعه به پمپ بنزین با ارائه کارت هوشمند سوخت یا کارت خودرو تا 30 لیتر بنزین دریافت کند و این میزان برای موتورسیکلت ها 5 لیتر است. اما تازه ترین گزارش سازمان جهانی شفافیت بین المللی روز گذشته منتشر شد. گزارشی که برای مسئولان ایرانی چندان افتخارآمیز نبود. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در میان 163 کشور مورد بررسی در ردیف 105 قرار گرفته و حتی جایگاه ایران در زمینه فساد دولتی و اداری نسبت به سال 2005 پایین تر آمده است. سال گذشته ایران در میان 158 کشور در ردیف 88 قرار داشت. پرداخت رشوه به مسئولان دولتی و سیاسی از مهمترین مواردی است که در ارزیابی‌های سازمان شفافیت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیقات 4 دانشگاه آکسفورد، کمبریج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سایت‌های اینترنتی در 40 کشور جهان به همراه تشکیلات خودگردان فلسطین نشان می‌دهد که چین و ایران در صدر کشورهای مسدود کننده سایت‌های سیاسی اینترنتی قرار دارند. بر پایه این گزارش، ایران، عمان، عربستان سعودی، سودان و تونس در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین سایت‌های اجتماعی، پورنوگرافی، قمار و همجنسگرایانه را فیلتر می کنند. ایران یکی از 13 کشوری است که گزارشگران بدون مرز آن را دشمن اینترنت می خواند. گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به دلیل زندانی کردن خبرنگاران و وبلاگ نویسان انتقاد کردند. روز سه‌شنبه این هفته در سالگرد درگیری‌های مناطق آذربایجان چندین نفر در مناطق ترک‌نشین ایران دستگیر شدند. دادستان تبریز تعداد دستگیر شدگان را 15 نفر اعلام کرد، اما برخی منابع غیر رسمی تعداد دستگیر شدگان را بیشتر از 15 نفری که دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعلام کرده عنوان می‌کنند. محمود یگانلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو فردا گفت دستگیر شدگانی که دادستانی تبریز از آنها نام برده است شامل کسانی می‌شوند که در روزهای پیش از سه‌شنبه دستگیر شدند و تعداد آنها بیش از 15 نفری است که دادستان خبر آن را اعلام کرده است. طرح مبارزه با اراذل اوباش در محلات ایران اجرا شد. طرحی که چگونگی اجرای آن انتقاداتی را متوجه نیروی انتظامی ایران کرد. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر انتشار یافته، ماموران یگان ویژه با لباس‌های سیاه و نقاب‌های بر صورت پس از حضور در محلات فقیرنشین جنوب تهران اقدام به بازداشت افرادی کردند که از آنها به عنوان اشرار و نوچه‌های آنها یاد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، افراد دستگیر شده سپس توسط ماموران با آفتابه‌هایی به گردن در محلات چرخانده می‌شدند. بخش دیگری از تصاویر متهمان به شرارت را در حالی نشان می‌دهد که ماموران با گونی سر متهمان را پوشاندند. انتقادات به شکل برخورد نیروی انتظامی با این افراد باعث شد که جانشین دادسرای جنایی تهران نسبت به رفتار نیروی انتظامی واکنش نشان دهد. وی گفت طبق قانون برای هر جرمی مجازاتی تعیین شده و آفتابه به گردن انداختن و سوار الاغ کردن و گرداندن متهم در قانون نیامده است.
پیش از آن که مجله شامگاهی را به پایان ببریم، فریبرز غریب ما را در جریان تازه ترین اخبار فوتبال ایران و جهان قرار می دهد.
دنیای ورزش.
در فوتبال اروپا روز شنبه در آلمان و اسپانیا بازی‌های حساسی برگزار خواهد شد. در آلمان و پس از اینکه رقابت‌های باشگاه‌های این کشور بوندسلیگا هفته گذشته با قهرمانی تیم اشتوتگارت به پایان رسید، این تیم روز شنبه در فینال جام حذفی باشگاهی به مصاف تیم نورنبرگ می‌رود. این 64مین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های آلمان است که فردا بازی پایانیش در المپیک استادیوم شهر برلین برگزار خواهد شد. از سال 1935 میلادی و در آغاز بازی‌های جام حذفی هر دو تیم اشتوتگارت و نورنبرگ تا کنون سه بار قهرمان این بازی‌ها شدند. اما در اسپانیا و در حالی که سه هفته به پایان مسابقات جام باشگاهی این کشور لالیگا باقی مانده، فردا شب دو دیدار حساس و سرنوشت‌ساز انجام می‌شود که شاید تکلیف قهرمان بازی‌ها را روشن کند. در جدول رده‌بندی لالیگا تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا هر دو با 69 امتیاز صدرنشین هستند. طبق برنامه فردا شب رئال مادرید تیم اول جدول در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میهماندار دیپورتیوو لاکورونا است و بارسا تیم دوم به مسافه خطافه می‌رود. در ایتالیا و در شهر میلان هواداران تیم آسه میلان عصر دیروز یک استقبال کم نظیر از بازیکنان این تیم به عمل آوردند. کاروان تیم آسه میلان عصر پنجشنبه و یک روز بعد از پیروزی بر لیورپول و به دست آوردن جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا در شهر آتن وارد میلان شدند. بازیکنان میلانی سوار بر یک اتوبوس روباز مسیر فرودگاه تا مرکز شهر را طی کردند که مورد استقبال هزاران تن از هواداران خود قرار گرفتند. این هفتمین قهرمانی تیم آسه میلان در جام باشگاه‌های قاره سبز بود. به گزارش کانال تلویزیونی یورو اسپورت، باشگاه آسه میلان امشب قرار است در ورزشگاه سان سیرو در میلان و در حضور طرفدارانش جشن قهرمانی برپا کند. اما در فوتبال ایران دیدار روز گذشته تیم‌های استقلال اهواز و مس کرمان از هفته 28 لیگ برتر این کشور با جنجال و درگیری به پایان رسید. به گزارش روز جمعه خبرگزاری ایرنا، در این مسابقه که در ورزشگاه نفت امیدیه و به میزبانی آبی پوشان اهوازی انجام شد، هواداران منتسب به استقلال اهواز در پی اعتراض به خداداد افشاریان داور بازی بعد از سوت پایان مسابقه به زمین ریختند و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خبرگزاری مهر ایران هم روز پنجشنبه و بعد از این بازی در سایت خبری خود آورده است تا قبل از به ثمر رسیدن گل تساوی تیم مس کرمان هیچ مشکلی در ورزشگاه وجود نداشت، اما پس از این گل تماشاگران شروع به فحاشی علیه داور و کمک داوران کردند و بعد از پایان بازی تعدادی از تماشاگرنماها با ورود به زمین افشاریان داور مسابقه و کمک‌هایش را مورد ضرب و شتم قرار دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان بخش تازه ترین اخبار فوتبال ایران و جهان، خلاصه اخبار را به آگاهی شما می رسیم. سفیر جمهوری اسلامی در بغداد در مذاکرات دوشنبه آینده با آمریکا شرکت می‌کند. ارتش آمریکا اعلام کرد یک شورشی عراقی را که از ایران سلاح به داخل عراق قاچاق می‌کند، بازداشت کرده است. مقتدا صدر امروز در مسجدی در کوفه ظاهر شد. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم آرزو می‌کنم که اوقات خوشی را در پیش